باید مأموریت خودشون رو بتوانند انجام بدهند و در حوزه‌هایی که نیاز هست به یکدیگر پوشش بدن بتونن این پوشش رو انجام بدن که برایند این حرکت در کل یک برایند مثبت و رو به جلوی باشه. ما به عنوان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که بخشی از بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم، تلاشمون رو کردیم که در بخش فنی و مهندسی که اصل و بخش مهم کار ما هست، بتوانیم اون سرآمدی و اون بن‌بست شکنی رو در این دوره تحریم ایفا بکنیم. قطعا اثرات زیادی تو سایر بخش‌ها خواهد داشت. مثلا ما امروز با احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس شاهد بی‌نیازی کشور در بحث واردات بنزین هستیم و نه تنها واردات مسئله‌اش حل شد بلکه به صادرات امروز انجام میده، یا در بحث توسعه پارس جنوبی با احداث 6 فاز 150 میلیون متر مکعب گاز به شبکه گاز کشور افزایش پیدا کرد. این هم باعث ارزش افزوده برای کشور میشه که درآمدهای حاصل از این به وضعیت معیشتی مردم و وضعیت رفاه مردم قطعا کمک خواهد کرد. بخش های اقتصادی نقش بسیار پررنگی برای توسعه سایر بخش ها و همون مدیریت بین بخشی که جناب عالی فرمودید داره.
سپاسگزارم از شما سردار. قطعا دلاور مردان عرصه دفاع مقدس امروز بزرگ مردان عرصه اقتصادی هستند که میتونن کمک حال ما تو این شرایط سخت به ویژه تحریم باشن. ممنونیم از شما، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. انشالله که موفق باشید. باز هم تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون به ویژه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا.
بنده هم از جناب عالی و همینطور همکاران محترمتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار مجموع قرارگاه قرار دادید. سپاسگزارم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. راه ما راه علی تحت فرمان ولی صبر لبا پاینده‌ای زنده‌ای تا آخرین نفس رزمنده‌ای ما کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان پیش حالا سوی هدف یاران ما باشند اکنون به سخت و از خزر آیمن از خلیج همراه بسی تا راه قد راه ما
اما میخواییم درباره تولید روب گوجه فرنگی صحبت کنیم، قیمتهاش، تفاوت قیمتهای گوجه فرنگی و تبدیلش به محصول نهایی که روب هست. جناب آقای مصطفی دارایی نژاد، ریاست محترم اتحادیه بارفروشان تهران، همینطور جناب آقای سید محمد میررضوی، دبیر کل محترم سندیکای صنایع کنسرو ایران. جناب دارایی نژاد سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری محترم جناب آقای هاشمی. اجازه میخوام هفته رفاق مقدسم گرامی داشته باشم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما، ممنونیم از شما. جناب رضوی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح عالی بخیر. من همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و همبستان
هم. متشکرم از شما. آقای دارایی نژاد، میخواییم که اوضاع احوال تولید رب گوجه فرنگی رو بپرسیم، اما اولین سوال قیمت گوجه فرنگی هست. توی خبرها اومده که رب گوجه فرنگی که از کشاورز خریده میشه تقریبا حالا 1000 تومان 2000 تومان یا ای بسا کمتر هم هستش. قیمت گوجه رو چند اعلام میکنید شما؟
خدمت شما بگم که امسال تولیدات ما 2 برابر سالهای قبل بوده. بله. متاسفانه. اینی که میگم متاسفانه، تا زمانی که جناب آقای هاشمی، تا زمانی که الگوی کشت نداشته باشیم این اتفاق میفته. یه سال گوجه فرنگی انقدر کم میشه که صدای همه در میاد، قیمت بالا میره.
بله.
مثل امسال که متاسفانه انقدر کشت، الگوی کشت نداشتیم، زیاد کشت کردن. 800 تومن که الان 1500 تومن کف میجون من داره به فروش میره.
پس طبعا از دست اول یا از مزرعه داره قیمت بسیار پایین تری خریده میشه.
بله قطعا همین.
خب ادامه میدیم. آقای رضوی، این قیمت گوجه فرنگی تبدیل شدنش به ربی که حالا هر بستش، هر شیشهش، هر قوتیش 22 هزار تومن میشه، چطور به این قیمت میرسه؟
عرض کنم خدمتون که گوجه فرنگی، حالا من ایشون که صحبت میکنن اگر در قسمت میلان هستن میدونن که تونالیته گوجه خیلی تفاوت داره. برای توزیع گوجه فرنگی، گوجه هایی که میاد برای کارخانجات، در کارخانجات صوتی میشه و بخشیش در حال جز زایاته و هر گوجه ای رو کارخانه های رو تبدیل به گوجه فرنگی نمی کنن. قیمت گوجه فرنگی که الان ایشون مثلا 1500 تومان درسته، ما هم قبول داریم، ولی گوجه فرنگی که تعویض کارخونه میشه با هزینه هم الان در حال حاضر در حال حاضر 1200 تومان هست.
یعنی اینکه حالا یعنی با ما باید این فرض رو قبول کنیم که کارخونه های تولید رب گوجه فرنگی از میادین طربار گوجه فرنگی رو خریداری میکنن یا میرن سر مزرعه، طبعا به قیمت های بسیار پایین‌تر خرید میکنن. حتی اگر این سورتینگ باشه، حتی اگر بهترین نوع سورت گوجه رو هم بخوان استفاده کنن، قاعدتا باز همین 1200 تومان که بعید خریده بشه.
بله همینطوره. ببینید، ما حداقل قیمت جلساتی که ما با سازمان جهادی، وزارت جهادی که جوادی با مسئولین داشتیم و حتی با معاونت های مختلف سازمان سمت، یعنی سازمان در اصل وزارت سمت داشتیم، گوجه فرنگی رو قرار شد که حداقل قیمت، یعنی اگر به هر حال قیمت گوجه در هر شرایطی باشه، قیمت رو 1100 تومان تعیین کردن که از داره کمتر خریده نشه.
بله.
و اگر تفاوتی هم بود دولت متقبل کنه، سازمان تمام روستایی این تفاوت رو بپردازه. به هر حال الان در حال به برکت نزولات آسمانی امسال گوجه فرنگی زیاد کشت شده. حالا من کاری به این ندارم که برنامه ریزی باید از طریق کدوم یکی از وزارتخونه ها میشد که ما یک سال سیب زمینی فرض فرمین کم داشته باشیم، یک سال پیاز، یک سال هم گوجه فرنگی اضافه داشته باشیم. در حال این برنامه ریزی بسید، ولی الان در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی در حدود 1100 تا 1200 تومان با هزینه هم تحویل کارخانجات میشه. و عرض کردم بستگی به اون تونالیته و نوع گوجه فرنگی داری که وارد کارخونه میشه و کارخونه های مختلف و کارخونه هایی که عضو سندیکای صنایع کنسرو هستن مسلما گوجه فرنگی خوب و مرغوب رو انتخاب میکنن، به دلیل اینکه برند هستن، به دلیل اینکه خدایی نکرده نمیخوان محصول بدون کیفیت تحویل به سلام مشتریانشون بکنن. این رو شما مطمئن باشین که گوجه فرنگی اگر قیمتش از این حتی بالاتر بره، ما یک قیمت متعادلی رو با مسئولین مربوطه صحبت کردیم که از اون قیمت بیشتر فعلا در حال حاضر گوجه فرنگی در بازار ارائه
خب من هنوز آقای رضوی نفهمیدم چرا این اختلاف قیمت وجود داره، متوجه نشدم. حالا به هر حال الان یه سری که به سایت ها بزنیم، یه سری به مراکز فروش که بزنیم، مثلا حالا اسم برند نمیاریم، یک برندی رو به گوجه فرنگی رو 400 گرمی رو میده 10800 تومان، 800 گرمیش رو میده 20000 تومان. این اختلاف قیمت از کجا میاد؟ چرا به این قیمت میرسیم؟
ما قیمت رو اصلا 20000 تومان الان که شما میفرمایید، ما در به اصطلاح اگر قیمت های متفاوتی هست باید تاریخ تولیدش رو توجه بفرمایید. تاریخ تولید اگر مربوط به امسال باشه، در سال جاری قیمت گوجه فرنگی بعد در حدودش 16.5 بیشتر نباشه، چون این قیمت رو ما تعیین کردیم. اگر واحدی تولید قبلی داره، تاریخ تولیدش مشخصه، اونها تا اونجایی که من مطلع هستم با تخفیف به فروشگاه ها ارائه میکنن. بسیار. یعنی اون تولیدی که در سالهای قبل داشتن اگر به اصطلاح جتیلین کردن روی بسته بندیشون فرق بفرمین 20 تومن، باید با تخفیف به فروشگاه ارائه کنن.
باش، بسیار خوب، متشکرم از شما. آیده آقای نژاد، شما نکته جنبندی اگر دارید بفرمایید، خیلی کوتاه.
خدمت شما سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای مهندس. آقای مهندس، 5 کیلو گوجه 1 کیلو رب میدهد یا نمیدهد؟ شما میگی 1100 تومان، من میگم 1500 تومان. 5 تا 1500 تومان دورت بگردم میشه 7500. 1 کیلو گوجه که 5 کیلو گوجه که تبدیل میشه به 1 کیلو رب میشه 7500، غیر بسته بندیتون، غیر قوطیتون. مگر پول قوطی و بسته بندی و شستشو چقدر تموم میشه که به قول فرمایش حضرت عالی که زیر 20 تومن ما نداریم، که با تخفیف فروشگاه رفاه دارن میدن 18 تومن، که دیروز من خودم خریدم 18 تومن، مارکشو اعلام نمیکنم، خواستید براتونم سریع اسمس میکنم چه مارکی بوده چی بوده. من خواهشم اینه، شما مسئول سال قبلتون چه مقدار دارید؟ این تولیدات ما به قدری بود روزانه 1000 تا 1500 تن، 2000 تن فقط اسدآباد همدان گوجه داد به کارخونه، تاکستان 2000 تن داد، کرج 1000 تن داد، گنبد و رشت و قزوین و شهریار و ورامین، و الان هم که داره شیراز انجام میده. آقای هاشمی عزیز، الان کف میدون تهران مردم یاد گرفتن دارن میان تو کلا سبزای ما، گوجه فرنگی همونجا میخرن 1500 تومان تا 1300 تومان که آقای مهندس میگن کاملا هم درست میگن، دارن اونجا شستشون میدن، میشورن. ما حتی تعذیرات فرستادیم ندارن این کارو بکنن، چون گفتیم این کار علمی نیست، بهداشت بیاد چی بیاد چی بیاد. من خواهشم اینه یه مقدار نظارت داشته باشن. گوجه فرنگی رب گوجه بالای 15 تومان اگر فروخته بشه اشتباه وزیر 15 تومن، من نمیگم باید سودشون هم لحاظ بشه، نه این قیمتی که الان هست. تولیدات سال قبل ما چقدر مگه مونده؟ اینهایی که الان دارم فروش میره به ذرس قاطع به شما عرض میکنم تماما تولیدات امسال. حالا شما لیبرشو ببینید، تاریخشو ببینید. من خواهش میکنم
پرفراجش تاریخ تولید امسال هست. بله، متشکرم، سپاسگزارم آقای دلای نژاد، ممنونم از توضیحاتتون، با شما خدافظی میکنیم. آقای مهندس رضوی، با عرض تالی هم خدافظی میکنیم، سپاسگزاریم، خدا نگهدارتون.
خواهش،
سپاسگزار، خدا نگهدار. اما امروز هم مثل همیشه یه رادیو گفتگو، صبح گفتگو، میخواییم سری بزنیم، سفری بکنیم به یکی از مناطق زیبای کشورمون. از همینجا صبح گفتگوی رادیو گفتگو سلام میکنیم به همه مردم عزیز و دلاور کردستان.
چون بیگانه کرده کی شما نشان نیزانست لهر لادیارا همو مشکل زو اکره چارا لزور بواردار چشکنین بو خوکی دنیا زانستنین راست سردم اولاد هزمو شتیم دران نامن برزمو شورش به جوره بلادی نشبه دولی دشمنی همو جورش که استا سرکین ننیو سرانده فاناو به هز ننیو جیهانده
ای بانی سر اگه در من ای گو روش من بیری قرآن تا کو او کو تیوار اپیوین لپیش کو تنده هیچ کت نستوین
اما گفتگوی ویژه امروزمون به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر مسعود ثقفی سخنگوی محترم آموزش و پرورش شهر تهران. سلام، صبح بخیر.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم، تبریک عرض می‌کنیم آغاز سال تحصیلی جدید رو به شما، همه همکاران و مجموعه بزرگ آموزش و پرورش.
ما هم خدمت همه دانش آموزان عزیزمون که امروز آغازین روز سال تحصیلیشون از در پای اول ابتدایی تبریک ارزم.
اما آقای دکتر بفرمایید از برنامه های ویژه شروع سال تحصیلی جدید، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید کجا نواخته میشه؟ توسط طبعا آقای رئیس جمهور هست. بفرمایید چه برنامه هایی برای امروز هست، برای فردا هست در شهر تهران؟
امروز که زنگ شکوفه ها نواخته خواهد شد،
بله،
در یکی از مدارس شهر تهران در منطقه 19 شهر تهران که آقای وزیر تشریف خواهند آورد، معاون محترم آموزش ابتداییشون و مدیر کل آموزش پرورش تهران، سایر مسئولین مرتبط در این مراسم حضور دارند و همین الان مقدماتش داره فراهم میشه که انشالله رفت ساعت 8 زنگ شکوفه ها به صدا در بیاد. برای روز آینده هم با حضور رئیس جمهور محترم زنگ آغاز سال تحصیلی به صدا در خواهد آمد.
و برنامه خاصی دیگه وجود نداره، همین فقط زنگ هست و بعدش هم که انشالله به حالت عادی شروع خواهد شد مدرسه.
بله دیگه، کلاس ها بلافاصله بعد از زنگ آغاز سال تحصیلی کلاس ها شروع خواهد شد. ما فقط این رو میتونیم عرض بکنیم که در فرایند آماده سازی این مدارس برای اینکه امروز آغاز بشه و حالا امروز و فردا آغاز بشه و بچه ها سر کلاس برن، در طول ایام تابستان یعنی دقیقا 3 ماهه بالغ بر 18,000 نفر داشتن تلاش میکردن تا مقدمات بازگشایی مدارس رو فراهم بکنن که ما از همینجا به همشون خسته نباشید میگیم و تشکر میکنیم از اینکه این همه وقت گذاشتن، این همه تلاش کردن که انشالله مدارس بدون مشکلی در روز اول مهر بازگشایی بشه.
انشالله، با امید خدا. و آقای دکتر برای ما از سال تحصیلی جدید بفرمایید، یکی از مشکلاتی که همیشه، حالا شاید بتونید شما پاسخ پرسش ما رو داشته باشید، یکی از مسائلی که همیشه مطرح میشه فشار بیش از حدی هست که بر دانش آموز میاد برای یادگیری آنچه که در کتاب و حالا سیلابس های درسی هست، که سرفصل های درسی هست که وجود داره. خیلی فرصت کمتری هست برای اینکه بپردازیم به بحث تربیت، بپردازیم به بحث مهارت آموزی ها، حالا مدارس و هنرستان های صنعتی و اینها به کنار، اما در مدارس عادی رشته نظری عرض میکنم، آیا نگاه خاصی، برنامه خاصی وجود داره برای اینکه بتونیم امسال به عنوان سال مبدأ، سال جدید، ما روی حوزه مهارت آموزی دانش آموزی بیشتر فکر بکنیم و فیدبک بهتری بگیریم؟
ببینید، این که دانش آموزان باید چه مباحثی رو در طول سال تحصیلی یاد بگیرند و حالا این مباحث جنبه علمی داشته باشد یا جنبه مهارتی داشته باشد، اینها تصمیماتی است که در شورای عالی آموزش و پرورش اتخاذ میشه و متناسب با اون کتب درسی آماده میشه و به دانش آموزا ارائه میشه. ما هم تصورمون این است که با توجه به این که جمع بزرگی از متخصصان آموزش و پرورش در حال بررسی مسائل به صورت روزانه هستند و توی اون شورای آموزش پرورش مباحث مطرح میشه و کاملا رسیدگی میشه، بیشتر به این سمت میریم که نظرات فردی و شخصی رو کنار بگذاریم و نظرات اون جمع کارشناسی که انتخاب کردن این مباحث رو برای کتب درسی و این شرایط رو بپذیریم و بر اساس اون عمل بکنیم. اما پیشرفت به سمت مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی خیلی سال است که آغاز شده و در چند سال گذشته با حذف تکالیف، با ارتباط بیشتر دانش آموزا با محیط زیست و شرایط دیگری که هست، شرایط این که بچه ها مهارت هایی رو کسب بکنن در کنار دانشگی به دست میارن در دوره ابتدایی خیلی بهتر فراهم شده. انشالله آرام آرام در دوره های بعدی هم شاهدش باشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر ثقفی، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. با حضرت علی خدافظی می‌کنیم.
من هم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. مراقب فرزندانمون باشیم، حواشون رو داشته باشیم، کمک کنیم و بذاریم که این روزها براشون تبدیل به خاطرات شیرینی بشه که به واقع این روزها، این دوران شیرین ترین و فراموش نشدنی ترین خاطرات دوران زندگی هر فرده.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بومارون، اون از دلامون خبر داشت، ذره ای هر کی غم داشت خورشید غم داشت. یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، نور ماه مهمون قلبا می شد. اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد بازی ها، اون قصه ها، دختر قصه پریا، کجا اون خوشی، کاشکی ما را می سرخی برامون میچید. هی 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 پاییز و زمستون، یاد کتابا و بوی کاغذ گاهی، گفتم از پشت شیشه شب بخیر آدم برفی، تو هدیه یه برفی.
اما موضوع بعدی میخواییم درباره انتصاب داروسازان در سمت مدیر تجهیزات پزشکی بیمارستان ها صحبت کنیم. مدتی بود که چندی پیش در خبرها، در زمزمه ها اومده بود که داروسازان هم به جمع افراد واجد شرایط برای مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان ها پیوستن، اضافه شدن و از این تخصص هم میشه در این حوزه استفاده کرد. این حوزه رنگ و بوی این شایعه و این موضوع رنگ و بوی واقعیت هم گرفته و کاملا قانونی هم هست. اما میهمانان ارجمند متخصصمون جناب آقای دکتر سید حسین صفوی، مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همینطور جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. جناب خالقی سلام، صبح بخیر.
بنام خدمت عزت عالی شنوندگان محترم و مهمان عزیزتون سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. آقای دکتر صفوی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای بشیر خالقی و شنوندگان محترمتون.
متشکرم از شما. آقای دکتر خالقی، با حضرت عالی شروع میکنیم. این به هر حال بازخوردهایی داشته از نظر حالا قانونی، میخوایم این موضوع رو بپرسیم و حتی اگر در کمیسیون مطرح شده منظر کمیسیون و نظر شخص حضرت عالی رو بپرسیم، بر این که به هر حال اعتراضاتی تو این حوزه وارد شد، کارشناسان تجهیزات پزشکی که برای این پست تخصصی آموزش دیده بودن حالا اعتراضاتی دارن تو این حوزه، میخوایم ببینیم که نظر حضرت عالی چی هست برای پیوستن داروسازان به جمع افرادی که میتونن حائز شرایط این شغل باشن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بندم از اینکه این مسئله رو فرمودین، بندم از مسئولین وزارت بهداشت درمان جویا شدم، از بسیار رئیس سازمان غذا و دارو.
بله.
در این مورد حالا در حد اصلاح تصمیم گیری نشده که مثلا بالاخره حرفایی بوده ولی تصمیم نگرفتن که از داروسازان در این قسمت استفاده بشه. و اما برای تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی رشته های دانشگاهی میان دوره میبینن در حد لیسانس و فوق لیسانس و غیره. خب این از یک طرف. از اون طرف هم یکی از معاونت های ما به اسم وزارت بهداشت درمان و سازمان غذا و دارو برای تجهیزات پزشکی است. از اینکه چون کمیسیون الان دو هفته است که فعلا به خاطر تعطیلی مجلس هنوز کمیسیون در مورد تشکیل نشده که یعنی نمیشه مطرح بشه. قطعا از نظر قانونی که هیچ مشکل و اشکالی هم ندارن، خصوص مدیریتی است. بالاخره اون چه معاون وزیر به ایمان معاون غذا و دارو تجهیزات پزشکی است، اگر بیان برای پست های مدیریتی از این هم استفاده کنند اشکالی که ما نمیبینیم. حالا دیگه باید بستگی به نظر بخره اون مدیران فردی که بتونه مدیریت انجام بده برای تجهیزات پزشکی در بیمارستان هم از این استفاده کنند، قطعا انشاءالله که به خیر خواهد بود. ولی من دیروز که پرسیدم از اصلاح رئیس سازمان در این مورد هنوز قطعی اصلاح تصمیم نگرفتن. حالا دیگه از این به بعد
به نظر میاد
مسئله غیر قانونی هم نیست، مثلا میاد
اگر هم بشه غیر قانونی نیست. بله
بله.
آقای دکتر صفوی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که در رابطه با اینکه این موضوع آیا تصمیم گیری شده است یا خیر، در واقع آقای دکتر درست میفهمند، یک پیشنویس های آماده شده، جلساتی برگزار شده، آقای دکتر شانه‌ساز هم دستور فرمودن که این هفته یک جلسه ای رو بگذارن با حوزه تجهیزات پزشکی در خصوص اینکه پست‌هایی که در حوزه تجهیزات و مجموعات پزشکی چه کسایی حائز شرایط هستن و میتونن این پست‌ها رو داشته باشن صحبت کنن و تصمیم گیری نهایی در این خصوص صورت بگیره. در رابطه با اینکه آیا قانونی هست یا غیر قانونی، در صورتی که ابلاغ بشه این غیر قانونی نخواهد بود، یعنی در واقع این ابلاغ مشخص میکنه که آیا این موضوع قانونی هست یا خیر. موضوعی که من میخوام به اون اشاره بکنم این هستش که من فکر میکنم با توجه به اینکه حوزه تجهیزات و مجموعات پزشکی در سطح دنیا حوزه رو به توسعه ای هستش و هر روز به پیچیدگی اون افزوده میشه و تنوع محصولاتی که در این حوزه داره به بازار عرضه میشه و بعضی از این محصولات حتی جایگزین دارو میشن و این یک ترند جهانی هست در این خصوص. و وقتی میگیم تجهیزات پزشکی، البته این رو عرض بکنم که ملزومات پزشکی هستش، بیوماتریال بیومکانیک هستش و اقلامی که در حوزه بیوالکتریک استفاده میشن، لذا خیلی حوزه وسیع و در واقع زمینه‌ای هستش که تخصص‌های مختلفی در اون استفاده میشه. برای این حوزه وسیع رشته‌ای به نام مهندسی پزشکی، اون هم در گرایش‌های مختلف ایجاد شده و دانش آموختگان اون حوزه به نوعی تربیت میشن که با ویژگی های این تجهیزات و ملزومات آشنا بشن، با خطراتی که ممکن ایجاد بکنه ویژگی های ایمنیشون، عملکردیشون آشنا میشن. و فکر میکنم که به هر حال افرادی که این آموزش ها رو دیدن بهترین افراد هستن که بتونن در این حوزه هم مسئولیت بپذیرن، هم مدیریت انجام بدن در این حوزه.
نامه‌ای که شما هم زدید، نامه‌ای که شما هم در واقع به ریاست محترم سازمان مرقوم فرمودید، این نشون از اهمیت این موضوع داره و خط به خط که حالا نامه رو میخونیم اهمیت این موضوع، اهمیت تخصصگرایی و به هر حال اینکه بها دادن به فارغ التحصیلان یک رشته هم این نکته مهمی هست.
بله، من میخوام این رو عرض بکنم، تاکید کنم روش که تجربه ای که در چند سال اخیر اتفاق افتاد نشون میده که وجود این رشته و کسایی که در این حوزه در وزارت بهداشت مرکز درمانی دارن فعالیت میکنن نقش خیلی مهم و پررنگی رو ایفا کردن. ما در طرح تحول نظام سلامت یکی از محورهای خیلی اساسی و مهمی که اجرا شد این بودش که بیمار برای خرید ملزومات پزشکی و تجهیزات پزشکی به خارج از مراکز درمانی ارجاع نشه. خب این موضوع خیلی اهمیت داشتش به خاطر اینکه قبل از اون واحدهای متمرکزی که در این حوزه بیان کارشناسی انجام بدن وجود نداشت. نقشی که ایفا کردش رشته مهندسی و افرادی که در این حوزه آموزش دیدن نقش بسیار پررنگی بود و موفق کردش، یعنی یکی از پایه‌های مهم این شهر رو منجر به موفقیتش شد. خب این نشون میده که واقعا به جا از این رشته استفاده شده و در واقع نقش خودش رو تونسته به خوبی ایفا بکنه.